آدمیتش که فقط همین یه دونه بود بس بود در عظمت ایشون، که این مسئله رو اونقدر دقیق و جامع مطرح کردن. حالا مسئله که از نظر فلسفی و کلامی انقدر پیچیده هست، ایشون در همه آثارشون این مطلب به چشم میخوره، در این خیلی مستعدتن به قدری روان و شیوا این رو نوشتن که اصلا آدم احساس نمیکنه که داره با یه مطلب بسیار پیچیده و سنگین فلسفی که فلاسفه سالیان سال هستش باش درگیر هستن و شما مطالب دیگران رو میخونید، اصلا به یک معنا خیلی نمیتونی پیوند برقرار کنی، مطلب پیچیده است، زمخته. ولی ایشون این ویژگی رو داشتش که
حتی در کتاب حرکت به زمان ایشون با اینکه خیلی دیگه سخته، ولی وقتی ایشون
شما این دروس شرح منظومه شون، بله، شرح مختصر منظومه، بله، که برای دانشجویان لیسانس دانشکده الهیات نوشتن، اصلا کسی احساس نمیکنه داره فلسفه میخونه. به قدری
در این حال اون محتواش حفظ شده، ماهیتش حفظ شده،
در این که عمق قضیه برقرار هستش، اون جامعیت برقرار هستش، ولی شما احساس پیچیدگی نمیکنید که بیان و قلم مغلق باشه و انسان اونجا گیر بکنه با اینها. بله، دانستن اصطلاحات که در هر علمی شرطه، اما جدای از اون موضوع این مطلب یکی از ویژگی‌های اساسی ایشون هستش که خب
درست
الحق و الانصاف کم نظیر هست.
گویی استاد یک رسالتی برای خودشون تعریف کرده بودن و این روی کرده فلسفی ایشون با اینکه زبان فلسفه رو رعایت می‌کردن، ولی مخاطب عام خاص میتونست در واقع اون جامعه هدف ایشون رو در بر بگیره، مثل الان یا خیلی اوقات فیلسوفان ما چنان در ادبیات فلسفی با اون زبان فلسفی متمرکز هستن که حتی شما شرحی هم می‌نویسید باز اون شرحش هم شاید اساتید یا حتی اصلا دانشجوهای مثلا غیر فلسفی نتونن. و خب این نشون میده که اون رسالتشون طوری تعریف کرد هدفش آگاهی اجتماعی بوده و یا بهره‌مندی جامعه از اون مبانی، که خب خصوصا در زمانشون چقدر اندیشه های الحادی رایج بوده، حتی تو ایران خیلی مارکسیست ها، حزب توده، کمونیست ها، خب در اون اصول فلسفه هم خیلی ایشون تلاش کرد. باز اون پاورقی های ایشون خیلی روشن کننده هست نسبت به خود متن علامه طباطبایی، نشون میده که اونجا ایشون اون رسالت خودشون رو عرض کنم که حفظ کردن، یعنی در قامت یک فیلسوف اما زبان عرض کنم که در حقیقت میتونه عام و خاص رو در بر بگیره. بیشتر میپردازیم به این شخصیت، ارتباطمون برقرار هستش با جناب حجت الاسلام حاج آقای جهان. آقا سلام علیکم، صداتون ضعیفه.
سلام
علیکم، احوال شما خوبه؟ ارادتمندیم حجت الاسلام مهدی جهان، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، از اینکه در این گفتگو ما رو کمک میکنید و مشارکت کردید این وقت شب سپاسگزاریم.
سلامت باشین. عرض ادب و احترام دارم خدمت میهمانان عزیزی که معرفی شده بودن. فعلا مثل اینکه تنها میهمانی که در حال حاضر خدمتشون هستیم آقای دکتر مجید حمیدزاده است.
بله آقای دکتر حمیدزاده است.
بله، عرض ادب و احترام دارم. ان شاء الله میهمانان دیگرم که باز شدن
خواهش میکنم عرض کنم که موضوع بحث ما گرامی داشته استاد شهید مرتضی مطهری و در واقع بپردازیم به اندیشه هایشون و نقشی که ایشون داشتن. بنابراین باب گفتگو رو از این منظر باز بفرمایید، بعد ما سوالی هم مطرح خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز این برنامه. از کلام خدمتون که بالاخره صحبت کردن در مورد یکی از چالش برانگیزترین اتفاقات انقلاب اسلامی، یعنی مسئله شهادت استاد شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه، حرف بسیار مهم و خاصیه. اتفاق بسیار مهمی افتاد، یکی از چهره های شاخصی که نسبت به انقلاب و داشته های انقلاب میتوانست تأثیرگذار باشه در کنار دو سه چهره شاخص دیگر. در این روز خاص به شهادت رسید و ما اون رو از دست دادیم. این شخصیت شخصیتی بود که شاید حرکت انقلاب رو مورد تأثیر خودش قرار داده بود، مورد اشاره قرار داده بود، و شاید شهادت ایشون تأثیراتی رو در سیر انقلاب داشت. یعنی میشد فکر کرد به این که انقلاب کار دیگری میکرد و با شهادت ایشان اتفاق دیگری افتاد. این همه نشون دهنده اینه که این شخصیت شخصیت خاصیه. و تازه این که بسیاری از کسانی که در انقلاب در عصر نظریه پردازی، حالا یه وقت بحث سیاسی، حرکت‌های سیاسی، این حوزه تخصص بنده نیست، اما اون چیزی که در حوزه فکر و اندیشه هست، اون چی اتفاقاتی که در حوزه فکر و اندیشه میخواد بیفته، یعنی مثلا جریان منافقین یک تأثیر، یک ارتباطی به حوزه فکر و اندیشه دارن، یک ارتباطی با حوزه جریانات سیاسی، مبارزات، حرکت‌های نظامی، اینجور چیزها. اون چیزی که در حوزه تخصص من هست فکر و اندیشه و خصوصا حالا خاصتا فلسفه، شهادت استاد مرتضی مطهری نسبت به این حوزه فکر و اندیشه شاید یک اتفاق بسیار مهمی بود، یک خسران، یک حادثه بسیار غیر قابل چشم پوشیه مسئله شهادت استاد مرتضی مطهری. لذا من فکر میکنم که صحبت در مورد آقای مطهری بیش از یک جلسه و یک کنگره و یک کنفرانس.
جناب آقای جهان، من یک یادداشتی از شما خوندم درباره فلسفه فرهنگ. عرض کنم که خب حالا اگر از همین منظر ما ببینیم، نگاه بکنیم، شهید مطهری چقدر در فرهنگ سازی در واقع تأثیر گذار بود و اندیشه ایشون چه مقدار تمدن ساز بود با نظر به اشرافی که ایشون به تاریخ و تمدن ایران و اسلام داشت، که حالا یه بخشش در خدمات متقابل ایران و اسلام اونجا تجلی کرده. شهید مطهری رو در حوزه فلسفه فرهنگ یا اساساً تأثیرگذاری فرهنگی چطور شما تحلیل میکنید؟
از کنه خدمتون که فیلسوفان در عصر حاضر در یک تقابل ناخواسته با جریان‌های اجتماعی قرار گرفتن، طوری که در جریان‌های اجتماعی اگر ما اینو فرض بکنیم، این رو بپذیریم که آنچه در غرب اتفاق افتاد تماماً حاشیه‌ای بر فلسفه افلاطون است، و بپذیریم آنچه که در جهان اسلام اتفاق افتاد مخصوصاً مسئله ایران، چون ایران خواسته است دیگه، ایران با اون جریان فلسفی قدرتمندی که داره و با اون سیر حرکت فلسفی خاصی که داره یک درخشش خاصی این وسط داره و مدعی تفکر و گفتمان تمدنی و فرهنگی بسیار خاصیه، شخصیت هایی که در ایران اومدن، شخصیت هایی که در ایران کار کردن. اگر این رو بپذیریم که آنچه که در غرب اتفاق میفته حاشیه‌ای به فلسفه افلاطونه و آن چیزی که در شرق اتفاق میفته و خصوصا ایران وراثتی از اندیشه عقلانی ارسطوییه، میتونیم یک تقابلی بین وجود و ماهیت تو بین این دوتا پیدا بکنیم. چطور؟ اینطور که فیلسوفان اندیشمندانی بودن که از بود و نبود، یعنی وجود و عدم صحبت میکردن، دنبال حقیقت در بود و نبودها میگشتن. اما متخصصان علوم اجتماعی از زمان آگوست کنت و احفاد و اتباعش تا همین عصر معاصر، از پارسونز گرفته تا بودیر و یعنی شخصیت هایی که امروز هستن، متخصصان علوم اجتماعی از نمودها، اعتباریات و به اصطلاح فلسفی از ماهیات صحبت میکنن. پس تقابل وجود و ماهیت رو در بین این دو گروه اندیشه میبینیم. و شما فراموش نکنید استاد آقای مطهری پیش از این در تفسیر قرآن خودش اشاره کرده که شرق و غرب با هم کنار نمیان، این دو اندیشه با هم کنار نمیان. چه اتفاقی بین این افتاده؟ تا تقابل بین فیلسوفان و اجتماعیون، متخصصان علوم اجتماعی و متخصصان فلسفی، تقابل وجود عدم با ماهیت نمود اشیا، نمود عالم برای فیلسوفان علوم اجتماعی، برای اندیشمندان علوم اجتماعی مورد توجهه. در مقابل حقیقت رو در اون نموده میتونن پیدا بکنن. در مقابل فیلسوفان مسلمان همه چیز رو در بود و نبودها دارن کشف میکنن، معیار و ملاکشون اینه. برای همینه که بعدها مثلا در فیزیک تقابل بین کوانتوم و نظریه نسبیت تو بین فیلسوفان مسلمان خیلی شکل میگرفت. اندیشه های نسبیگرایانه و اندیشه های کوانتومیک شکل گرفت. اندیشه تحصلی و اندیشه ذاتگرایی شکل گرفتش. من فکر میکنم آن چیزی که در ذهن آقای مطهری، قبول بکنیم که آقای مطهری متعلق به اندیشه 40 سال پیش بوده، 50 سال پیش بوده، آنچه که در ذهن آقای مطهری به عنوان آغاز اندیشه فرهنگی و تمدنی اسلامی داره شکل میگیره، یه اندیشه وجودیه، فلسفه وجودی، فرهنگ وجودی. همون اتفاقی که در تقابل بین مثلا ملا صدرا با فیلسوفان پیشینش در مسئله علم اتفاق افتاد، آنچه که در بین فیلسوفان پیشین بود یک علم کاملا ماهوی، در به در دنبال این میگشتن که چارچوب وجود عرضی برای ببخشید چارچوب کمی و کیفی برای علم پیدا بکنن. اما دفعتا ملا صدرا اومد از مسئله علم وجودی صحبت کرد، همه ساختارها رو تغییر داد. دیگه اینجا صور علمیه متفاوت میشه، دیگه اینجا علم حق، علم متعلق حق نمیتونه علم متأثری باشه، علمش ثابت میتونه باشه. دیگه اینجا معنای خلق و امر تغییر پیدا میکنه. گل کنیمش حالا مفصل باید در موردش صحبت کرد. حالا ایو حاله من فکر میکنم آقای مطهری یک فرهنگ وجودی رو بنا گذاشت که این فرهنگ وجودی تقریبا چیزی، یک درک فرهنگی وجودی رو داشت که چیزی شبیه به اون چیزیه که جناب فارابی میگه، بعدها ملا صدرا میگه و ابن سینا نگاه های نسبت به این داشته. من همچین درکی رو از مسئله فرهنگ در
البته عرض کنم که خیلی ممنون آقای دکتر جهان. قدری جناب والی فلسفی صحبت کردید و به کار گرفتید اصطلاحات خاص رو. حالا ببینیم که شنوندگان عزیز چه مقدار با این اصطلاحات آشنا بودن. برمیگردیم از در واقع جناب والی مجدد بهره‌مند خواهیم شد، با ما همراه باشید. آقای دکتر حمیدزاده عزیز، نمیدونم شما نکته نظری دارید که بفرمایید، اگر نه که من سوالی مطرح کنم.
بفرمایید.
به نظر میاد که شهید مطهری در حقیقت در کل آثارش، چون به تناسب این شهادت یا به مناسبت این شهادت ما روز معلم هم داریم، به معنایی داره معلمی میکنه، یعنی در حقیقت رسالت یادگیری و یاد دادن یا فهمیدن و فهموندن براش مهمه و از یک روش خاص بهره‌مند هست. همونطور که جناب عالی ابتدای کار فرمودی، بحث اخلاق مداری ایشون و اون خلوص که به معنای این که ایشون مراقب بودن در اون تولیدی که داشتن که این تولید چقدر خالص باشه و چقدر مبنا داشته باشه و این خلط نشه با مبانی دیگه، از این جهت جناب عالی شهید مطهری رو چطوری، یعنی از اون جهت یک معلم هم هست، من عرض بنده اینه که خب معلم رسالتی داره، برقرار فیلسوف هست، متکلم هست، فقیه بوده، در عرفان دستی داشته، ولی یک معلم هم هست، یعنی همه اینها رو گویی در یک رسالت معلمی داره بروز میده. از نظر جناب عالی مطهری رو چگونه معلمی میبینید؟
بله، گاهی ما وقتی معلم رو به کار میبریم معنای همین لغویش رو، یعنی کسی که به امر تعلیم و تعلم اشتغال داره، از این نظر ما معلم خیلی هستن و و به همین جهت هم این فرصت رو مغتنم میشماریم و این روز رو به همه معلمای عزیز که اینا در واقع آینده کشور که دست نوجوانان و جوانان هست، دست پرورده اینها هستند و اینا در واقع سرمایه سازان کشور هستند و تبریک عرض میکنیم و به همشون از این جهت خسته نباشید میگیم. اما گاهی ما وقتی معلم میگیم یه اصطلاح ویژه‌ای میشه که ما به جناب ارسطو میگیم معلم اول،
بله.
به جناب فارابی میگیم معلم ثانی. اینجا جدای از این که اون معنای لغوی رو شامل هست، هر کسی که به امر تعلیم و تعلم اشتغال داشته باشه میتونیم بگیم معلم، ولی در این روی کرد و تو این توجه یه نظر دیگه ای پیدا میشه. و اینجا اون قسمتی که در اول بحث اشاره کردیم، این جامعیت در معرفت و علوم، و یه بحث این هستش که خود یه موضوع رو جامع بپردازی بهش، یه مسئله رو که میخواییم مثلا به فرض همین بحث عدل رو یا بحث حجاب رو یا بحث قضا و قدر رو و هرچی، این مسئله رو جامع الاطراف نگاه بکنیم. یه موقع این هستش که نه، یه فردی جامع علوم باشه و این حیث از این جهت مرحوم آقای مطهری رو چرا بهش میگن معلم انقلاب؟ کسی است که در نظریه پردازی یا به اصطلاح امروز تئوریسین انقلاب، همه ابعادی که همه تفکری که انقلاب لازم داشته از جهت سیاسی، از جهت اجتماعی، از جهت اقتصادی، از جهت اخلاقی، فلسفی، کلامی، قرآنی، هر چی بگید، مرحوم آقای مطهری در اینجا
با نظر به ماهیت این انقلاب،
بله، بله، به این جهت ایشون از نظر معلم محسوب میشن که ایشون فیلسوف تراز اوله، فقیه درجه یک هستش، اصولی هستش، مفسر هستش. در علوم اسلامی در هر کدوم که شما بگید ایشون درجه یک هستن و به این لحاظ معلم به ایشون گفته میشه که اون تعبیری که در مورد گفتم جناب ارسطو یا جناب فارابی به کار برده میشه. حالا البته ما در مورد ارسطو یا دیگران ممکنه مثلا یه سری رشته های دیگه هم مطرح بشه که اونا رو به یک معنا جامعه علوم میدونستن، که ارسطو رو نقل هستش که بجز ریاضیات در همه علوم زمان خودش رساله داره. در مورد ریاضیات هم قطعا ارسطو یه ریاضیدان برجسته‌ای هست، به جهت اینکه تو آکادمی افلاطون بوده و شرط ورود در آکادمی افلاطون این بوده که کسی که هندسه نمی‌داند وارد نشود. و تعبیری که افلاطون درباره ارسطو داره میگه عقل آکادمیه. پس معلومه که ریاضیاتش هم خوبه و اما در ریاضیات رساله نداره، یا اگرم داره به دست ما نرسیده. اما در غیر ریاضیات در همه علوم زمان خود جناب ارسطو. از این نظر مرحوم های مطهری خب اینطوری نیستن که بگیم راجع به پزشکی، فیزیک، شیمی اینا به این معنا اینطور نیستن، ولی در علوم اسلامی و به خصوص اون چیزهایی که برای تدوین ابعاد مختلف یک انقلابی که ویژگی اسلامی بخواد داشته باشه، میتونیم بگیم که چیزی نبوده که از نظر ایشون پنهان مونده باشه و به این جهت به حق به ایشون لقب معلم داده میشه، به جز اون معلمی که خب اون رو هم داشتن البته و از اون نظرم معلم فوق‌العاده‌ای بودن.
بله، خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر جهان، من پرسش بعدی بنده این هستش که حالا ما گاهی به تاریخ برمیگردیم و شخصیت‌های بزرگمون و یا بزرگان اندیشه‌مون رو در واقع یادشون رو گرامی می‌داریم، از شخصیت و اندیشه اونها بحث می‌کنیم و هرچند به عقب‌تر می‌ریم در واقع همین هست، می‌ریم از فارابی شروع می‌کنیم، می‌ایم بالاخره تا علامه طباطبایی تو حوزه فلسفه و حکمت و عرفان اینها. اگر ما بخوایم در واقع پرسش رو اینطور مطرح بکنیم، چگونه میتوان امروز از اندیشه شهید مطهری بهره گرفت، یا به عبارت دیگه چقدر ما تونستیم از اندیشه های ایشون بهرمند بشی. مثلا عرض میکنم، حالا بعدا ما باز در ادامه برنامه این سوال رو مطرح خواهیم کرد، اکنون دانشگاه های ما چون در حوزه فرهنگ هم ما یه گفتگوی کردیم، عرض میکنم واقعا با آثار شهید مطهری آشنا نیستن اونطوری که باید آشنا باشن. یا تو مدارس ما با اینکه روز معلم هست، در واقع تناسب شهید مطهری این بزرگ داشت، در حقیقت با روز معلم عجین شده، پیوند خورده و خب انتظار این است که جامعه معلمین کشور شخصیت شهید مطهری رو ابتدا خودشون یه الگو بگیرن به لحاظ حالا تعلیم، تربیت، آشنایی با آثار ایشون و بعد اینو بتونن در حقیقت منتقل کنن به نسل کنونی. خیلی از آثار شهید مطهری کاربرد امروزی داره. دو دانشگاه هم همچنین. ما اکنون در چه وضعیتی هستیم در بکارگیری اندیشه های این شخصیت؟
من فکر میکنم که شناختن وضعیت ما نسبت به استاد شهید بایستی مشروط به شناختن خود استاد شهید باشه. ببینید، من عرض کردم خدمتون، شاید محوری ترین، حالا من نمیخوام انکار غیر رو بکنم، ولی شاید شما در مورد محوری ترین شخصیت انقلاب دارین صحبت میکنید.
بله.
حداقل در یک حوزه های خاصی مثل حوزه اندیشه اهمیت ایشون به مراتب از بقیه کسانی که در حوزه اندیشه دارن فعالیت میکنن متفاوته، جایگاه خاصی رو داره. این شخصیت کی بوده؟ وقتی ما میایم مثلا بررسی میکنیم این شخصیت کی بوده، شما الان فرمایش کردید در مورد معلمی این معلم.
بله.
معلمی که با خرافه جنگید، کتاب نوشت، حماسه حسینی، دشمنی کرد با خرافه و مورد طعن واقع شد. معلمی که به سمت آرمانگرایی هم حرکت کرد، کتاب نوشت در مورد امام مهدی. این چه شخصیتیه؟ من یه استادی رو داشتم، مرحوم آقای خسروشاهی، استاد ابراهیم خسروشاهی، فرمایش دقیقی رو داشتم. می‌فرمودن علت شهادت آقای مطهری کتاب نوشتن در مورد علل، مقدمه علل گرایش مادیگراییه. می‌فرمودن این کتاب آنقدر در زمان خودش جریان‌های مارکسیسم رو به اضمحلال کشید که تصمیم گرفتن انتقام خودشون رو خیلی عملی از آقای مطهری بگیرن. شما در مورد این شخصیت دارین صحبت میکنید، در مورد شخصیتی صحبت میکنید که طرف دیگه در انقلاب مثلا آقای شریعتی و اتباع آقای شریعتی، که اون زمان دیگه آقای شریعتی از دنیا رفته، اتباع آقای شریعتی همچنان امروز دارن با آقای مطهری دشمنی میکنن. آخرین نامه مرحوم استاد به مرحوم امام همش دل تنگی برای استادش بود، نه گلایه، میگم دلتنگی که آقا این فرد این اشتباهات رو انجام داده. روح آقای مطهری انقدر آگاه، انقدر زنده، انقدر حاضره که همچنان کتابهاییشون به عنوان کتابهای منبع داره استفاده میشه. هرچی شخصیتیه. اگر
برای جامعه دانش آموزی و دانشجویی، من عرض میکردم که اونطور که شای باید و انتظار میره، خب مورد بهره برداری قرار نگرفته، یه غفلتی شده این وسط،
نمیشناسن.
بله.
اصلا نمیدونن این چیه. ما الان داریم اینا رو میگیم، اینا میگن که خب اینم یه نفر دیگه مثل بقیه، اون موقع کشته شدش، حالا ترور شدش، هر اتفاقی که افتاد.
بله.
ما باید به این فکر بکنیم، اون اتفاقی که افتاد، پیامبر به یکی گفت برو تو فلانی رو بکش، اون امتناع کرد، گفت این چشم فتنه بود. آقای مطهری داشت چشم فتنه رو در می آورد. ببینید، اکثر جریانات منتقده به انقلاب اسلامی، اکثر جریانات منتقده به نظام اسلامی، اکثر مسئله دارهای حکومت دینی، اکثر کسانی که نقد دارن به حکمرانی دینی، کسانی هستن که یه زاویه خاصی با آقای مطهری دارن. اونایی هم که میبینی یه مقداری آروم میشن با آقای مطهری آروم میشن. من یه مطلبی رو خدمتتون عرض بکنم. یه وقتی یه روزنامه‌ای بود به اسم چشمنداز ایران، مجله‌ای است به اسم چشمنداز ایران، مطلب عجیبی توش نوشته بود. نوشته بود که ما همیشه این چشم‌انداز ایران برای یک فرقه، یک گروهی منشعب از مجاهدین خلق که توی ایران موندن و حاضر به مبارزه مسلحانه نشدن، ولی همچنان ایدئولوژیشون ایدئولوژی مارکسیسمه و هنوزم فعالن، دارن کار میکنن. اینا همچنان مارکسیسمن، اندیشه های مارکسیسمی دارن. اون تعریف میکرد، میگفت وقتی که آقای مطهری به شهادت رسید ما مزمحل شده بودیم، ما راه رو گم کرده بودیم. ببینید این چه چراغیه که هم چراغ مجتهدینه، افرادی مثلا مراجع ما امروز بعضی موقع در جلسات درسشون یاد میکنن از این مرد، هم چراغ فیلسوفانه، اساتید ما مثل استاد معظم آقای دکتر دینانی تو کلاساشون از آقای مطهری به عنوان یه دانشمند یاد میکنه، هم چراغ مثلا معلمینه، معلمای ما سر کلاس توی دوره دبیرستان و راهنمایی به ما از آثار آقای مطهری صحبت میکردن، هم چراغ سینماگرهاست. آقای آوینی تو عرصه سینما اعتراف میکنه به اینکه آقای مطهری خیلی راهه. ببینید چه چراغیه. آیا ما به دانش آموز امروز این موقعیت حیاتی ایشون رو شناسوندیم؟ ببینید من یه وقتی فکر میکردم
دکتری اگر... که خود معلمین به اون شناخته باید برسن که بتونن منتقل کنن.
معلمینی که الان دارن معلمی میکنن 20 سال پیش تو این مدرسه ها داشتن درس میخوندن. اصلا آیا نظام به این حوزه توجه رسیده؟ ببین من یه وقتی فکر میکردم که اگر خواجه نصیرالدین طوسی فردی به این صاحب صلاحیت، فردی به این تأثیرگذاری، فردی به این جایگاه مهم اجتماعی در تاریخ اسلام ایرانی شیعی باشه، یعنی ایرانیانی که شیعه شدن یا ایرانیانی که شیعه هستن،
درست.
این همه شخصیت اهمیت داره. ما چقدر تو جامعهمون از خواجه صحبت کردیم؟ چند نفر خواجه نصیر رو میشناسن؟ بنده واقعا این رو اعتراف میکنم به عنوان یه شاگرد فلسفه‌ای که دارم 30 سال فلسفه میخونم، من تا به حال شخصیتی تراز خواجه نصیرالدین، علارغم که خیلی علاقه دارم به ابن سینا، شخصیتی تراز خواجه نصیرالدین طوسی ندیدم. و خب طبیعتا من فکر میکنم اکثر متمایلین به انقلاب اسلامی قائل به این هستن که شخصیتی تراز آقای مطهری هم وجود نداره. ما برای این دو شخصیت چه کار کردیم؟ کجا اینا رو شناسوندیم؟
بله.
یعنی کدوم کتاب درسی بوده که مثلا در اون کتاب دینی بچه ها الان اسمش هدیه هاست و این فکر کنم اسمش هدیه های آسمانیه، تو کدوم کتاب دینی بچه های دانش آموز از نوع استدلال های آقای مطهری استفاده کرده؟
درست.
من یه نکته بله. هم خدمتون به تایید این عرضی که کردم عرض بکنم که باز همین گروه چشمنداز ایران، اینا من خودم اونجا بودم، برای من تعریف کردم، گفتن که حسن آقای مطهری این بود، ما سوالهایی رو که داشتیم به هر کدوممون به زبان خودمون پاسخ میداد. میگفتش که اگر بین ما پزشک کسی بود، آقای مطهری این توان رو داشت به زبان پزشکی پاسخ شبهات ما رو بده. اگر بین ما فیزیکدان وجود داشت، آقای مطهری خاصیت رو داشت که به زبان فیزیک برای ما جواب بده، به زبان مثلا تجربیات علوم مثلا مهندسی جواب ما رو بده. وقتی که آقای مطهری از دنیا رفت شهادت رسید، دیگه کسی نبود پاسخ این پرسش ها رو بده. یعنی چه کسی بوده؟ آیا ما از این الگویی که آقای مطهری داشته تو این کتاب هدیه های آسمانی استفاده کردیم؟ این عرض بنده.
خیلی ممنون آقای دکتر جهان، با ما همراه باشید. به اتفاق بخشی از سخنان استاد شهید مرتضی مطهری رو درباره انسان کامل میشنویم، برمیگردیم و گفتگو رو ادامه میدیم
ان شاء الله.
انسان است که هدف و آرمان داشته باشه. اون دیگه مسئله این است که امروز کسی بکرد روز بحث کنه. اگر کسی خدا را قبول نداشته باشه، بالاخره حزبی مسلکی عقیده ای را به عنوان یه آرمان خودش قبول میکنه. دیگری نمیتونم افکار اندیشه های نظیر وطن و آب و خاک و امثال اینها. بالاخره انسان نمیتوانه انسان باشد و از حد حیوان برتر و بالاتر باشد و یک هدف و یک آرمان نداشته باشد. قرآن هم این مطلب رو قبول داره، ولی قرآن اون چیزی را شایسته برای هدف و برای آرمان و برای ایمان به اصل ارزنی دارد که بالاترین اشیا و بالاترین چیزها خدا و معتقد است که خیلی